استفاده از تجهیزات فرسوده برقی یکی از عوامل مهم افزایش مصرف برق محسوب میشه. با استفاده از وسایل برقی استاندارد کمک بزرگی به مصرف بهینه میکنیم. توصیه شده برای استفاده بهینه از یخچال و فریزر درجه ترموستاتش در دمای 3 تا 5 درجه سانتیگراد تنظیم بشه. نوار درزگیر در یخچال و فریزر به طور مرتب بازرسی بشه و مواد غذایی گرم درون یخچال و فریزر قرار نگیره.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. امروز خب به مدد رسانه ما در معرض شنیدن‌های مختلف هستیم، در حوزه‌های مختلف چیزایی می‌بینیم، می‌شنویم. خب رسانه‌ها این امکان رو هم برامون فراهم کردن که میزان داده‌ها خیلی زیاده، اما در برابر این شنیدن‌ها ما یه مسئولیت‌هایی داریم. یعنی فقط شنونده نیستیم، بلکه اتفاقا می‌باید انتخاب کننده باشیم و اگر حرفی درست و متین و منطقی بود اون کار رو انجام بدیم. ببینید یه تعبیری در سوره مبارکه آل عمران هست، آیه 193 به بعد. دعای خردمندان اینه: که نوعی سبک زندگیشون رو بیان میکنه میگه ربنا اننا سمعنا منادیان، خردمندان میگن که خدای ما شنیدیم که یک نفر ندا میداد یونادی لیل ایمان ان آمنو برب بکن، که پروردگارتون رو باور کنید. این رو ما شنیدیم و فآمنا، ایمان آوردیم، یعنی قبول کردیم، دیدیم حرف منطقیه و به همین خاطر خدا رو در چنین جایگاهی میشناسند که میگن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، خدایا گناه های ما رو ببخش، بدی های ما رو بپوشون، ما رو در زمره نیکوکاران ببینن، یعنی عاقبت به خیر باشیم. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه، خدایا اون چیزی که به وسیله فرستاده هات به ما وعده دادی به ما عطا کن، روز قیامت ما رو خار نکن، انک لا تخلف الميعاد، که تو هیچ وقت خلف وعده نمی کنی. امیدوارم این دعا در حق ما هم مستجاب بشه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها: یارانه معیشتی از ساعت 24 امشب قابل برداشت است.
رئیس قوه قضاییه: در مقوله حجاب و عفاف اقدام متقن مدبرانه قانونی و توأم با آرامش نتیجه بخش است.
رایزنی های تلفنی رئیس جمهور با امیر قطر و رئیس جمهور تونس، وزیر خارجه کشورمان با همتای ایتالیایی خود در روم دیدار و گفتگو کرد.
اجلاس کشورهای درگیر گرد و غبار فردا در تهران برگزار می شود.
و نشریه نشنال اینترست: راهبرد بزرگ آمریکا سرپوش گذاشتن بر افول و اضمحلال خود در همه عرصه هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام میگیم به شما شنوندگان عزیز. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران هست. من علیرضا اسکریان به همراه همکارم خانم خرم نیا خبرهای شامگاهی دوشنبه 20 تیر 1401 هجری شمسی رو به آگاهی میرسونیم.
مرحله 137 یارانه کمک معیشتی مربوط به تیر از ساعت 24 امشب دوشنبه 20 تیر برای همه افرادی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند قابل برداشت است.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده برخی از سرپرستان خانواری که یارانه نقدی آنها در اردیبهشت ماه قطع شده بود و درخواست بازبینی خود را در سامانه وزارت رفاه ثبت کرده بودند،
از طرف وزارت مذکور جزء دهک 1 تا 9 شناخته شده بودند، امشب به حسابش وارد خواهد شد.
خانم حسینی رو هم به ما گفت جاماندگانی که تا 15 خرداد ماه برای دریافت یارانه ثبت نام کرده بودند، در صورتی که در آزمون وسع وزارت رفاه جزء دهک های 1 تا 9 محسوب شده باشند، تا پایان هفته یارانه را دریافت میکنند.
این افراد اومدن و بررسی شدن و تعدادشون حدود 2,500,000 نفر بوده.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها در مورد معوقات ماهای گذشته جاماندگان و درخواست کنندگان بازبینی یارانه هم گفت
افرادی که در دهک های درآمدی 1 تا 9 قرار گرفتن تا پایان هفته یارانه تیر ماهشون به اضافه معوقات اردیبهشت و خرداد ماه به حسابشون واریز خواهد شد. همچنین افرادی که متقاضی بازبینی به دهک‌بینی درآمدیشون بودن هم تا پایان هفته معوقات اردیبهشت و خردادشون رو خواهند گرفت.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها با اشاره به اینکه ثبت نام همچنان ادامه داره گفت به زودی سایتی را برای تفکیک خانوار اطلاع رسانی میکنیم.
سامانه my.gov.ir ثبت نام از متقاضیان را هنوز به عهده داره.
یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه در جلسه با مسئولان عالی قضایی تاکید کرد در مقوله حجاب و عفاف اقدام متقن، مدبرانه، قانونی و توأم با آرامش نتیجه بخش است. آقای محسن گیجی با اشاره به اینکه در این زمینه اعتقاد و التزام در میان مردم در همه مقاطع تاریخی وجود داشته، بر اهمیت حیا در موضوع عفاف و حجاب تاکید کرد و گفت دشمنان به دنبال این هستند که بی حیایی را ترویج دهند.
دستگاه‌های مسئول ما باید تنهایت داشته باشند که امروز چه کسی پشت قضیه این مسائل هستش، نه اینکه فرض کنید چه کسی به عنوان یک فرد، حالا حجاب داره یا نداره، حجابش کمرنگ یا پررنگی، این یه بحثه که خود اون هم ضروری لازم، اما چه کسی پشت سر این هست که میخواد بی حیایی را، بی عفتی را، ابتذال را ترویج بده؟ این نیاز به کار داره، نیاز به کار اطلاعاتی داره. دادستان‌های ما و نیروی انتظامی ما در جهت کشف مسائل سازمان یافته و اون جریان‌هایی که عرض کردم کاملا با قران شاهد پیداست که هدایت میشه از طریق سرویس‌های بیگانه یا عوامل بیگانه اونها رو کشف و انشالله دنبال بکنن.
مناسک حج ابراهیمی امروز به پایان رسید و همه زائران سرزمین وحی ساعتی قبل وارد مکه مکرمه شدند تا باقی اعمال خود را انجام دهند. امسال حدود 40,000 زائر ایرانی در سرزمین وحی حضور دارند.
زائران دیشب رو هم در منا بیتوته کردند و امروز پس از سومین رمی جمره منا را به مقصد بیت الله الحرام ترک می کنند تا برای انجام باقی مناسک راهی خانه خدا شوند. طواف حج تمتع، سعی صفا و مروه و طواف نسا از دیگر اعمال حاجیان در 12 ذی‌الحجه است. حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب از پیگیری برای برقراری عمره مفرد خبر داد و آن را منوس به دایر بودن سفارتخانه ها دانست. آقای نواب همچنین از بیمارستان صحرایی و درمانگاه مرکز پزشکی در منا بازدید کرد. دکتر درودی مدیر عملیات پزشکی حج تمتع در این بازدید گفت در 2 روز گذشته بیش از 4,000 خدمت به زائران ارائه شد. البته شرایط عمومی زائران مساعد است و فقط چند بیمار قلبی را برای خدمت به بیمارستان های سعودی منتقل کردیم و بیمار بدحال نداریم.
در طول مسیر
رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان هم در منا گفت رایزنی های لازم با هلال احمر عربستان برای انتقال زائران ایرانی بیمار با استفاده از آمبولانس های هلال احمر سعودی به جده انجام شده. کلیوند گفت زائرانی که باید به مدینه بروند و به دلیل مشکلات پزشکی نمی توانند از خدمات آمبولانس های هلال احمر عربستان استفاده خواهند کرد. و یادواره بزرگداشت شهدای حادثه منا و تجلیل از خادمان ضیوف الرحمن در سرزمین منا برگزار شد. والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
مقدار خرید تضمینی گندم از مرز 5 میلیون تن گذشت. به گفته معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادی کشاورزی، این میزان خرید نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش بیش از 30% داشته است. آقای قربانی همچنین از تدوین بسته ویژگی حمایتی گندمکاران برای سال آینده خبر داد و گفت تأمین کود و اجرای کشت قراردادی گندم بخشی از این طرح است که جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.
طرح نذر قربانی از عید سعید قربان تا عید سعید قدیر برای سلامتی امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف در پایگاه‌ها و مراکز کمیته امداد برگزار می‌شود. رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت همه پایگاه‌ها و مراکز نیکوکاری کمیته امداد آماده دریافت کمک‌های خیرخواهانه مردم نوع‌دوست و خیر کشورمان هستند. آقای بختیاری:
حقیقتاً یه رونقی در سراسر کشور نام مبارک امام زمان به وجود آورد. ما پیشبینی بودیم در مقایسه با سال قبل که نام مقدس آقای امام زمان و نذر قربانی سلامتی و فرج آقای امام زمان هست، بیش از 30% افزایش قربانی را ما امسال شاهد خواهیم بود که همه اینها در اختیار نیازمندان و جامعه هدف کمیته امداد، عزیزان بهزیستی، عزیزانی که نیازمند هستند در محلات انجام میگیره و انشالله امیدواریم که خداوند برکتش را به خیرین مراکز نیکوکاری، حدود 9,000 مرکز نیکوکاری و تمام خیریه هایی که دارن در این قسمت کار میکنن و این روز بزرگ را با گره‌گشایی از کار نیازمندان دارن پشت سر میذارن، واقعا تقدیر و تشکر میکنم به عنوان خادم کوچک و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان دارم.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 5 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 5 نفر کمتر است. همچنین در شبان روز گذشته 1453 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد. همکنون 4 شهرستان در وضعیت قرمز، 14 شهرستان در وضعیت نارنجی، 142 شهرستان در وضعیت زرد و 288 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. 371 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 150,643,944 دوز رسید.
رایزنی های تلفنی رئیس جمهور با امیر قطر و رئیس جمهور تونس. آقای رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی امیر قطر ضمن تبریک عید سعید قربان، رایزنی ها و دیدارهای دیپلماتیک پرشمار و فشرده مقامات دو کشور در ماه های اخیر را گامی مؤثر بر روند اجرای توافقات تهران دوحه دانست. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی هم در این گفتگوی تلفنی از روند رو به گسترش روابط دو کشور و اجرای توافقات دو جانبه اظهار رضایت و خرسندی کرد. رئیس جمهور همچنین در گفتگوی تلفنی با همتای تونسی خود با تبریک عید سعید قربان از آمادگی ایران برای گسترش و تقویت مناسبات با تونس خبر داد. آقای رئیسی گفت آماده همکاری در مسائل مختلف جهان اسلام از جمله دفاع از حقوق ملت فلسطین هستیم. آقای قیس سعید هم با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تمدنی و روابط تاریخی دو کشور از تلاش‌های آقای رئیسی برای بهبود و تقویت همکاری‌های ایران و تونس قدردانی کرد. رئیس جمهور همچنین در پیامی فرارسیدن روز ملی جمهوری مغولستان را به رئیس جمهور و مردم این کشور تبریک گفت. آقای رئیسی در پیام خود به آقای اوخنا خورلسوخ ابراز امیدواری کرده است با توجه به روابط دوستانه و تاریخی دو کشور شاهد توسعه روزافزون همکاری‌ها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با همتای ایتالیاییش در ساختمان وزارت خارجه این کشور در روم دیدار کرده. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روم، آقای حسین امیر عبداللهیان که به دعوت همتایش به روم سفر کرده است، در نخستین برنامه سفرش در ضیافت نهار آقای لویجی دی مایو که به افتخار او برگزار شده است، حضور یافت. در ادامه وزرای خارجه دو کشور در نشست خصوصی به مذاکراتشان ادامه می‌دهند.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. اجلاس کشورهای درگیر گرد و غبار فردا سه‌شنبه 21 تیر در تهران برگزار می‌شود. به گفته آقای سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در این اجلاس 10 هیئت از کشورهای منطقه در سطح وزار و همچنین نمایندگان 6 سازمان و کنوانسیون بین‌المللی حضور دارند.
اجلاس 21 تیر ما در تهران برگزار می‌شود. حداقل ما در حقیقت 6 تا 7 وزیر داریم در این اجلاس و 4 در حقیقت 2 معاون وزیر داریم و هیئت عالی رتبه و 2 بساط هیئت عالی رتبه دیگر داریم. در مجموع حدود 10 تا هیئت عالی رتبه در تراز مخصوصا واقعا وزرا داریم در این اجلاس و چیزی بیش از 6 تا از سازمان‌های بین‌المللی هستن که تو این اجلاس حتما ما میزبانشون خواهیم بود. به نوعی بعضی از کنوانسیون ها، مثلا کنوانسیون رابمی که کنوانسیون کویت هست، مسئولین کنوانسیون هم خوشبختانه هستن توی این اجلاس. در نتیجه این اجلاس از جنبه محیط زیستی و این همگرایی که داره اتفاق میفته برای اولین بار در تاریخ کشورمون واقعا یک همگرایی بسیار عالی بین کشورها اتفاق افتاده و کشورها احساس میکنن که باید در کنار هم قرار بگیرن.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از بازداشت اعضای 4 باند سرقت و سند نمره کردن خودرو در 4 ماه اخیر خبر داد. سرهنگ گودرزی گفت تاکنون 100 دستگاه خودروی سرقتی از این سارقان کشف شده است.
سند نمره کردن شگرد سارقان حرفه‌ای خودرو. یه شگرد سند نمره داریم به این صورت که میان خودروی تصادفی که اصلا دیگه قابل بازسازی نیست میخرن، بعد به سارق سفارش میدن که یه خودرو مثل همونو با همون رنگ برای ما سرقت کن وردار بیار. بعد میان ارکان خودروی تصادفی رو رو خودرویی که سرقت شده میذارن.
سرهنگ سنچولی رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی بیشتر توضیح میده.
ارکان اصلی خودرو شامل شماره شاسی، شامل موتور هستش که براتی قابل رویت نیستش، موتور باز میکنن، این کار تغییرات انجام میدن و پلاکت شاسی ماشین هستش که جا به جای انجام میدن.
بریم سراغ باند 5 نفره سارقان حرفه‌ای که فعالیتشون سراسر کشور بوده و چندین بارم رفتن زندان.
مردم چی کار کنن که شما نتونی به راحتی سرقت کنی؟
آسویش مخفی خیلی موثره تو ماشین، قفل فرمون و قفل زنجیر هم به ماشیناشون با هم بزنن.
مراقب خودرومون باشیم، چای خدا نکرده از این سارقا به تورمون بخوره معلوم نیست خودرومون پیدا بشه. سرهنگ گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ.
با تلاشی که همکارانم در اداره مبارزه با سرقت خودرو داشتن، 4 باندی که فعال بودن تو این زمینه فعالیت داشتن دستگیر شدن. از این 4 باند حدود 100 دستگاه خودرو تا الان کش شده. از مردم عزیزم تقاضایی که داریم، اولا از تجهیزات الکترونیکی حتما استفاده کنن، مثل دزگیر، سویچ مخفی، یا خودروهاشون رو تو پارکینگ عمومی حتما پارک کنن. بهترین چیزی که پیشگیری میکنه همین سویش مخفیه که زمانو تقریبا برق ماشینو قطع میکنه.
کم هزینه است، یعنی با 150 200 هزار تومان میتونید سویش مخفی وصل کنید.
داوود فضلی زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
در تابستان امسال بیش از 1000 گروه جهادی برای خدمت رسانی به مناطق محروم استان خراسان رضوی اعزام می شوند. این جهادگران در قالب گروه های 5 تا 15 نفره برای تعمیر و بازسازی خانه نیازمندان، لایروبی قنوات، رفع مشکل در محلات و بهسازی مدارس و ساخت کلاس به این مناطق اعزام می شوند.
خشت خشت روی هم می آید تا گریه از مشکلات مردم در دورترین نقاط کشور باز شود. جهادگرانی که در اردوگاه های خودسازی و دستگیری از نیازمندان در میانی میدان ایستادند.
کار واسه رضای خداست. خدا یه قوه قلبی به ما میده که واسه مردم کار پیش ببریم.
مشکلی از محرومان و به قولن مستضعفان جامعه حل بشه، انگار که از خود ما حل شده.
ما هیچ چشم داشتی از کسی نهریم که بخوایم رزقمون از کسی بگیریم. ما فقط دنبال اینیم که رزقمون از خدا بگیریم.
هر جا که مشکلی هست، گروه های جهادی حاضرند. در گرمای سوزان تابستان، آستین همت برای خدمت بالا زدند.
ما یه گروه 7 نفره هستیم که از صبح ساعت 7 اینجا شروع به کار میکنیم و تا ساعت 4-5 بعد از ظهر کارمون ادامه داره. یک واحد 95 متری قرار ساخت بشه که ما از صفر شروع کردیم.
خدا تازه ازدواج کرده، کمکش میکنیم زودتر بره تو سر زندگیشو زیر سقف با هم زندگی کنن شد.
تلاشگرانی که در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، عمرانی، پزشکی و بهداشتی پا در میدان جهاد دارن.
ما اینجا داخل مدرسه اومدیم تا انشالله که رنگ‌آمیزش انجام بدیم واسه اول مهر آماده بشه.
در راستای خدمات رسانی به مناطق محروم در سال جاری، بیش از 1000 گروه جهادی در عرصه‌های گوناگون در استان خراسان رضوی پای کار آمدند. اکنون گروه‌های جهادی برای محرومان سرپناه و خانه می‌سازند تا خانه دل و ایمان خود را آباد کنند. گروه های جهادی اعزامی و عرصه‌های محروم استان خراسان رضوی تا پایان سال جاری 300,000 نفر روز خدمت در زمینه‌های عمرانی، بهداشتی و فرهنگی انجام خواهند رساند. داوود شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، استان خراسان رضوی.
کتاب یک زمستان با کولبرها منتشر شد. این کتاب حاصل تجربه ها و سفرهای یک خبرنگار به مناطق صفر مرزی است که با کولبران همراه شده است.
امروز هم سفر یک خبرنگار می شویم. سفری برای همراهی و همپایی با کولبران غرب کشور. صادق امامی در زمستان 98 دو بار راهی سفر می شود. از تهران به ارومیه و از اونجا با کمک راهبلد منطقه به روستای دزلی و پس از اون به ارتفاعات صعب العبور مرزی می رود تا با طی مسیری 13 کیلومتری در مرزهای پیرانشهر، مریوان و سردشت حرفای کولبران را بشنود و راوی آنان باشد. صادق امامی نویسنده:
اونجا علاوه بر مسئله کولبره، به بحث شبکه‌ای که تشکیل شده، به بحث گروه‌هایی که زینف هستند، به مخاطرات کولبره برای مردم محلی و اینکه باید چگونه با کولبری مواجهه پیدا کرد پرداخته شده.
حاصل سفر خبرنگار می شود کتابی با نام یک زمستان با کولبرها. سفری که نویسنده تجربه 7 روز در کنار کولبران را بسیار متفاوت می داند. صادق امامی نویسنده:
هر مرزی با مرز دیگه متفاوته. یعنی شما در مرز مریوان جنسی میاد که در مرز پیرانشهر امکان ورود اون وجود نداره، یعنی به خاطر صعب العبور بودن. هر مرزی متفاوته، شرایط متفاوت داره و مخاطرات متفاوتی.
در بخشی از کتاب نویسنده این گونه روایت میکند:
کمی بالاتر کولبر دیگری را میبینم. او هم کول ندارد، قد کوتاه ولی استخوان بندی محکمی دارد. روی دوشش کوله پشتی دارد، کوله ای که ترکیبی از دو بند و کیسه خالی برنج 10 کیلویی هندی است.
اکبر نصراللهی، استاد دانشگاه:
من خودم انگار دارم اون صحنه رو میبینم. توصیف دقیق، منصفانه و جامع از یک موزل اجتماعی رو داشتم در واقع حس میکردم موقعی که کتاب میخوندم.
کتاب یک زمستان با کولبرها رو نویسنده در 218 صفحه به رشته تحریر در آورده و انتشارات سوره مهر اون رو در اختیار علاقمندان به کتاب قرار داده است. بهناز قدسی، خبرگزاری صدا و سیما، حوزه هنری.
وزارت کشور آمریکا اخیراً گزارشی را درباره آزار و اذیت در مدارس بومیان این کشور منتشر کرد. بر اساس این گزارش 500 مدرسه بومیان در آمریکا در 10 ایالت وجود داشته که آزار و اذیت بخشی از سیاست مقامات این مدارس بوده است.
یکی از مدارس بومیان در اوکلاهاما که برای مدت‌های منطقه شاهد بدرفتاری با فرزندان بومیان آمریکایی بوده. بسیاری از بومیان آمریکایی می‌گویند این منطقه صحنه بدرفتاری با آنها بوده است.
US Interior Secretary Deb Haaland, a member of the Laguna Pueblo tribe whose ancestors
Deb Haaland, وزیر کشور آمریکا که خود از بومیان این کشور است و اجداد وی این بدرفتاری‌ها را تجربه کرده‌اند، به دنبال انجام تحقیقات درباره تاریخچه آزار و اذیت بومیان است. وزارت کشور آمریکا اخیراً گزارشی را درباره مدارس بومیان منتشر کرد. وزیر کشور آمریکا به سخنان برخی از بازماندگان این مدارس گوش داد. اظهارات آنها بسیار آزاردهنده است. 500 مدرسه متعلق به بومیان در آمریکا در 10 ایالت وجود داشته. زبان و محبت خانواده از فرزندان بومیان آمریکایی دریغ شده و آزار و اذیت بخشی از سیاست مقامات این مدارس بوده است. و بارها این موضوع در جریان سخنرانی بومیان شنیده شد. یکی از بومیان آمریکایی اظهار داشت:
گاهی اوقات به صورت ما سیلی زده میشد. ما نباید هیچ اعتراضی میکردیم. ما نباید گریه میکردیم. اگر این کار را انجام میدادیم وضعیت بدتر میشد.
دب هالند، وزیر کشور ایالات متحده آمریکا:
برای نخستین بار است که این موضوع فاجعه بار مطرح میشه. این آخرین بار هم نخواهد. ما خواهان پاسخگویی دولت آمریکا در این رابطه هستیم.
همانند این وضعیت در کانادا در جریان است و تلاش میشود که روح آزرده این افراد درمان شود. بابی کامرون، رئیس فدراسیون ملل بومی:
نسل‌های بازمانده ملتی هستند که مستحق صلح و آرامشند.
بومیان آمریکایی به دنبال پاسخی از دولت آمریکا هستند.
نشریه نشنال اینترست راهبرد بزرگ آمریکا را سرپوش گذاشتن بر افول و اضمحلال خود در همه عرصه‌ها ارزیابی کرد. این نشریه آمریکایی در مقاله‌ای نوشت: آمریکا در حال عقب نشینی، شکست یا بنبست در عرصه نظامی، تجارت، تولید صنعتی و عرصه‌های دیگر است.
این اون کشوری نیست که ما براش جنگیدیم. کارهایی که ما انجام دادیم، چیزهایی که براش جنگیدیم و پسرانمون به خاطر اون جان دادن، همه ی آنها از بین رفته.
این روایت سالها جنگیدن یک کهنه سرباز 100 ساله آمریکایی است. آمریکایی‌هایی که میگفتند میخواهند رهبر جهان شوند. جان بولتون، مشاور رئیس جمهور پیشین آمریکا:
جهان به قدرت آمریکا و تواناییش در عمل به تعهداتش شک کرد.
مثلا در افغانستان، آن هم پس از 20 سال اشغالگری با هزینه 2 تریلیون و 300 میلیارد دلاری. تد کروز، سناتور آمریکایی:
تا 100 سال آینده در کالج‌های جنگ و کلاس‌های درس از رها کردن میدان هوایی بگرام حرف می‌زنن.
سرباز آمریکایی در جنگ عراق:
آقای بوش، کی میخوای بابت مردم عراق که به خاطر دروغ‌های تو کشته شدن عذرخواهی کنی؟
البته ماجرا به افغانستان و عراق و سیاست خارجی آمریکا ختم نمی‌شود. در آمریکا تعداد سلاح‌ها از مردم بیشتر است. برای هر 100 آمریکایی 120 سلاح وجود دارد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، حالا خشونت با اسلحه به عامل اصلی مرگ کودکان در این کشور تبدیل شده. بر اساس گزارش نشنال اینترست، آمریکا در حال عقب نشینی، شکست یا بن‌بست در همه زمینه‌هاست. حالا دیگر چین در برابر اقتصاد آمریکا قد علم کرده. لورنس سامرز، وزیر پیشین خزانه‌داری آمریکا:
به نظرم خطر رکود در سال 2022 بسیار زیاد است.
بر اساس گزارش نشنال اینترست، آمریکا یک نیروی در حال زوال در عرصه بازرگانی و دیپلماسی جهانی است و تنها میتواند قلمرو نفوذش را در آمریکای شمالی و اروپا حفظ کند. ساناز کاهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
رتبه اعتباری ترکیه از بی مثبت به بی با چشمانداز منفی کاهش یافت. نرخ تورم، کسری بودجه و افزایش ریسک سرمایه سه علت اصلی کاهش رتبه اعتباری ترکیه است.
از بی مثبت تا بی، معیار کاهش رتبه اعتباری ترکیه از نگاه مؤسسه اعتبارسنجی آمریکایی انگلیسی فیچ
نگاتیو olarak belirledi.
Evren Devrim کارشناس اقتصادی.
حکومت
پیام این نظرسنجی به دولت ترکیه این است که برای خروج از این شرایط باید راهکارهای جدیدی متناسب با وضعیت اقتصادی کنونی ارائه دهد.
افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و نرخ تورم و کسری بودجه مهمترین دلایل نتیجه این اعتبار
سنجیست. حالا نمیدونم چی بگم، چه سرنوشتی در انتظار ماست با این تورم و گرانی سهام آور.
نرخ تورم همکنون در ترکیه طبق آمار رسمی و غیر رسمی از 78 تا 175 درصد در نوسان است با 29.7 میلیارد دلار کسری بودجه جاری.
بندوی پالاندوکن رئیس اتحادیه اتاق اصناف ترکیه:
امیدواریم در سالهای آینده شرایط